بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یکی از احتمالاتی که در روایت شریفه کل شیء نظیف حتی تعلم یا کل شیء لک حلال این بود که مراد از این دو روایت همانا حکم واقعی باشد. تقریب استدلال برای این احتمال این است که شیء در اول کلام بدون قید به علم و جهل قرار گرفته است و این از نظر این که بدون علم و جهل موضوع قرار گرفته است کنایه خواهد بود از اشیاء از کنم که به عناوین هل اولیه. و در ذیل هرچند که از کنم که غایت به حسب قواعد عربیه از کنم غایت از برای محمول است و این که حتی از کنم که طاهرون حتی تعلم نظیفون حتی تعلم یا حلالون حتی تعلم تعریف سلام علیکم رحمت الله، این هرچند که به حسب ظاهر قواعد عربیه متعلق است حتی جار در اینجا به طاهر نظیفون و به حلالون و به نتیجه مجرور او غایت خواهد بود از برای محمول و این اصل خدمتتون که نتیجه میدهد به حسب ظاهر اصل خدمتتون که حکم ظاهری را، ولیکن این در صورتی است که ما علم را موضوع از کنم که موضوعی بدانیم و اما اگر علم را طریقی بدانیم دیگه این که علم قاید قرار گرفته است از برای محمول که طاهرون باشد این موجب از برای نمیشد که مراد از طاهر و حلال طاهر و حلال ظاهری باشد و اینجا چون علم طریقی است و علم طریقی علم را گاهی لعجل این که چون طریق هستش برای متعلق خودش در موضوع اخذ می کنن چون نشونگر اوست، چون موجب از برای تنجز متعلق خود از برای این که به طور مکلف ترتیب اثر بدهد بر متعلق، چون این اثر را دارد از این حیث که موجب می شود به طور ترتیب اثر داد بر متعلق و احراز موضوع یا حکم را کرد که اثر بر اونها مترتب می شود، از این جهت در موضوع گاهی اخذ می کنن ولیکن در حقیقت از کنم که خب موضوعیت ندارد و موضوع متعلق اوست. نظیرم دارد، نظیرش آیه مبارکه هستش که کلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. در اینجا یتبین به حسب اون چه گفته شده است به معنای علم است، این حتی یعلم حتی یتبین این حتی یعلم الفجر فجر صادق معلوم شود. کلو واشربو این از کنم که حتی متعلق است به کلو واشربو و یتبین که به معنی العلم است به حسب ظاهر کلام غایت جواز است، غایت برای هیئت کلو و واشربو هستش که جواز اکل و جواز شرب باشد، ظاهر از قضیه این هستش. ولیکن ما از کنم که مسلم در اینجا تبیین به عنوان طریقیت اخذ شده است، دلیلم داریم ما بر این جهت و انما غایت حقیقی برای جواز اکل شرب خود طلوع فجر است، مدخول او مدخول است، نه متعلق تبیین است نه خود تبیین باشد. پس بنابراین از به خدمتتون که عرض شود که میشود گفتش که عرض کنم علم در اینجا طریقیاً اخذ شده است و مدخول در اینجا در حقیقت یعنی غایت در حقیقت ملاقات نجاست و عروض نجاست است. عرض کنم که بر عرض کنم شیء کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یعنی حتی تعلم به انه یلاق نجاسه، مثلا اونی که اصل خدمت شما که مدخول است اون در حقیقت چه دیگر استش، این یعنی مراد نجاسه یلاق نجاسه، مثلا حتی یلاق نجاسه غایت حقیقی اوست نه اینکه این علم باشه. این به عنوان طریقیت در اینجا ذکر شده است الفاظ فرمودین. و وجهی که از برای این میتوان گفت که بگیم علم طریقی است نه موضوعی که ما هو ظاهر دلیل هست، اون این است که گفته شده است. بعضی از عازم، بلکه چند نفر از عازم، یک دو نفر از عازم را خودم دیدم، ادعا میکنن که ما نداریم و ندیده ایم به واسطه فحص و تتبعی کرده ایم در لسان ادله ما جایی علم اخذ شده باشد از کن در موضوع حکم واقعی. ما هم چیزی را ندیدیم چیزی باشد تو جادم شدید، یعنی اخذ علم در موضوع، ما اخذ در موضوع ندیم شده باشد. هر کجا که هستش که ما علم دیدیم اخذ شده است به عنوان طریقیت هستش. اون روایتی روایت حفص بن قیاس هم ده که مرحوم شیخ در اول در باب حجت قضیه میکند که اشهد حتی یتبین کذلک مثل چی مثل خورشید، اونجا هم میگن به عنوان طریقیت خواهد بود موضوعیت باشد. هر جا که علم اخذ شده است در لسان دلیل به عنوان طریقیت است. و این تتبع و تفحصی که در ادله شده استش که علم به عنوان موضوعیت اخذ نشده است و به عنوان طریقیت است، یشرف الانسان را بر اینه که انسان قد پیدا کند که در مثل اینجا هم که به حسب ظاهر دلیل بین که علم موضوعا اخذ شده است به عنوان موضوعیت دارد غایت قرار گرفته است، این هم طریقی باشد. پس بنابراین با این بیان میتوان از کنم تقریب کرد که از کنم در اینجا مراده از کنم که از طاهر و حلال طاهر واقعی و حلال واقعی باشد. الفاظ فرمودیم از کنم که حتی تعلم نجاست رو طاهر است وقتی نجاست رو بدهیم، یعنی تا وقتی ملاقات، یعنی تا وقتی که اون شی ملاقات نجس بکند معنیش این هستش دیگه، یعنی مادام، یعنی این شی، ببینید این شی به عنوان واقعی، چون شی به عنوان واقعی است اشاره به عنوان، این شی به عنوان واقعی حکم رفته روش حکم اولی است. تا کی؟ تا وقتی علم ملاقات نجاست بشه. به عبارت اخرى هر شی به حسب ذات خودش حکم رفته به حسب ذاتش طاهر است مادامی که طاهرت عارضی پیدا بکند. این معلوم شد دیگه دادم چه خواهد شد. چرا غایت طاهرت است؟ غایت طاهرت قرار گرفته است. به نتیجه اگر علم باشد موضوع را مقید میکند ها. مکرر را بیان کردیم که
جهل قدی طهارت دیگه.
بله
علم رافع طهارت دیگه، غایت طهارت.
بله غایت طهارت است دیگه.
نتیجه قید طهارت
بله
جهل دیگه.
خیلی خوب، بسیار خوب. پس شاید مظاهری خب صحیح میفرمایید شما، شما متین میفرمایید بیان تقدیم حکم ظاهری است دیگه. شما میفرمایید این حتی علم جاسلت این قایت دارت هست و جل قایت هست برای چی خواهد بود فهمودین؟ پس میشه حکم تاعت ها ظاهریه. بسیار خوب، این میگه نه این نیست، اینجا علم قایت نیست برای طاهر تا اینکه طاهر طهارت ظاهریه باشد، بلکه علم اخذ طریقا و قایت عبارت است اون نجسی که یلاقی با این شیئی که به عنوان اولی طاهر شده است. مراد شیء یعنی چی؟ اینو آب، خاک، هوا، زمین، چه میدونه همه مراد اینا هست. اینا طاهر هستن تا وقتی که ملاقات با یک چیزی نجس بکنن دیگه، همچی خواهد شد دیگه. معلوم شد این تقریب دلالتی خدمتون عرض کنم این روایت. و اما الجواب، جواب از این از کنم که استدلال جواب از این استدلال این است که عرض شود که این که گفته شد میگیم ظاهر از کلام به حسب قواعد عربیه این است که علم جعل موضوعا و غایتا للمحمول، جعل غایتا للمحمول و مکرر بیان کردم وقتی که اگر چنانچه علم به نجاست غایت طاهرون باشد این یک شف از اینی که این طهارت تا زمان علم به نجاست هست و لازمه بودنش تا زمان علم به نجاست این هستش که موضوعش مشکوک و طهارت و نجاست، یعنی نجاست واقعی منظور است. وقتی که غایت علم به نجاست واقعی باشد تا وقت علم نجاست واقعی اون وقت این شی طاهر هستش، لازمش این خواهد بود که پس این طاهرون موضوعش امر مشکوک و طهارت و نجاست واقعی است. تا وقتی که نجاست واقعی یا طهارت واقعی معلوم نباشد این طهارت بر این شیء هست. وقتی که یکی از این دو معلوم شد که برای حکم واقعی که یکی از نجاست و طهارت واقعی است برای شیء معلوم شد، اونگاه دیگه این طهارت نیست. این لازمش این است که موضوعش طهارت و نجاست واقعی باشد، درست شد، و به نتیجه حکم از کدام دارمدار موضوع است و بقای این موضوع تا زمان علم به نجاست است به نتیجه محمولا تا این زمان خواهد بود. التفات فهمودین؟ ظاهر از کلام به حسب قواعد عربیه این است. این که شما گفتید، این که گفتید که ما به تتبع کرده ایم در لسان ادله نیافته ایم جایی را که از کنم خدمتتون که علم به علم چیز موضوعی اخذ شده باشد و هر کجا که دیدیم علم طریقی هستش، جوابش این است. عدم وجدان شما از اولا از خدمت شما که این اولا و بگم شما که این در احکام واقعیه شما حرف را میزنید، ما نسبت به احکام واقعیه تتبع کرده ایم و ندیده ایم که موضوعیت داشته باشد. این ما بحثمون در احکام ظاهریه هستش، میخوام در احکام ظاهریه بحث بکنم. اینجا موضوع برای حکم ظاهری است. شما مثل کلو و اشربو و اشربو را که حکم واقعی هست نه حکم ظاهری، اونجا را میگید که یتبین طریقی هستش و هر کجا که از قبیل اونجا هستش اگر علمی محفوظ شده باشد که حکم واقعی بودنش محرز است، اونجا مسلمن اونجاها میگید که ما تتبع کردیم دیده ایم که از اون خدمتتون که طریقی است و دلیل داریم که طریقی هستش و موضوعی نیست. اما این چه ربطی دارد در نسبت به حکمی که ظاهری باشد؟ شما در حکم واقعی داریم میکنیم، این اولا. و ثانیاً عدم وجدان شما خدمتتون عرض کنم که جایی را که علم موضوعا اخذ شده باشد آیا دلیل می شود بر اینی که در جایی که اخذ شده باشد نیست مادامه که قرینه خارجی نباشد؟ عدم وجدان شما از کنم که دلیل بر این که یک جایی علم موضوعی اخذ شده باشد، یعنی هر جا دیدید شما طریقی بوده است، واسه دلیل لابد میگید شما واسه دلیل میگید شما که طریقی هستش و الا کف دست رو که بو نکردید. شما هر کجا نگاه کردید برخوردید دلیل پیشتون به دلیل برخوردید که اونجا طریقی است. اما این باعث نمی شود عدم وجدان شما برای که دلیل بشود در جایی که اخذ موضوعیان و دلیلی هم برخلاف نداریم اونجا هم بگیم موضوعی نباشد. پس الفا فهمودین؟ پس بنابراین عدم وجدان جایی که علم مأخوذ مخصوص لسان دلیل موضوعی نباشد، دلیل به واسطه دلیل دلیل نمیشود نسبت به اون جایی که اصل است موضوعی و دلیل بر طریقیتش را نداریم ما، درست شد. و اگر کسی بخواهد ادعای ظهور کند، بگوید ظهور دارد این کلام در طریقیت، کل شیء لک حلال حتی تعرف کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این ظهور دارد این علم در طریقیت، جزاف است، یقینا جزاف است، ادعای جزاف و بلا دلیل، دلیل نخواهیم داشت. بنابراین بر این مبنا با این تقریب شد، پس بنابراین ما میگوییم این دو تا روایت قاعده حلیت، این دو روایت قاعده حلیت و قاعده طهارت را به ما میگویند. ما وقتی که صدر و ذیل کلام را به هم بکنیم به دو چیز، به دو زمینه دو چیز، یکی این که غایت به حسب لسان دلیل غایت محمول است، این یک. دوم این که اگر بخواهد عرض خدمتتون که علم نجاست مشروط باشد، علم چی طهارت مشروط به علم نجاست باشد، یلزم عرض کنم اختصاص و طهارت فقط به جاهلین، نه عم جاهل و عالم، و این برخلاف مذهب استش. بنا با این دو تا، با این دو امر به هم که زیمه کنیم، نتیجه میدهد که این روایت دال است بر طهارت ظاهریه و هم بر حلیت ظاهریه دلالت خواهد داشت. بیانش را مکرر بیان کردم که با تا به حال محتاج به تکرار دیگه از این بیشتر نیستش. اصفاد فرمودین؟ پس بنا
در طریقیت
ندارد،
ظهور در موضوعیت هم ندارد.
چرا دارد؟ ظهر اخذ دلیل نیست. ظاهر این که هر چی در لسان غیری کل ما اخذ فی لسان دلیل و الا لغو است. چرا نباشه؟ چرا میفرمایید شما؟ چرا بفرمایید داشته باشد.
ما ببینیم که خیلی از جاها
ببینید
جنبه
تاریخیت
شما
باشه. اون دلیل میخواد سنخ
علم بجوشیده فرق علم با مثلا کلمه سلام
باشد، اشکال ندارد، گیر ندارد، فرق نمیکند. باشد ابدا اصلا قبول نداریم فرماشونه شما. روشن است، خیلی روشن است ظهور دلیل بر این چیزا اونجا هم که شما میگید طریقی است. نه شما از بابی که زوجنبتین بوده استفاده کردید، از باب دلیل داشتید. در یتبین لکم الخیط الابیض را از دلیل استفاده کرده اید، نه از باب ابدا اصلا قبول نداریم. ما گفتم باشد، منافات ندارد به اینی که هم مثل این که اگر چون چه بگرد الخمر المعلوم، خوب دقت بفرمایید شما، الخمر المعلوم حرامون. اگر این را بگرد که علم را احس کند در موضوع حرمت، اگر احس کند اینجا ما نه این استش که تنجز تکلیف منوط است به احراز حکم و احراز الموضوع، درست شد؟ در اینجا ما که موضوعمون مرکب است از خمر و علم، آیا در احراز موضوع خمر است لازم داریم به این که غیر از این علم علم دیگر بیاد احراز کند، یا نه همین یکی هم محقق موضوع است هم محرز اون جزء موضوع است؟ پس گیر ندارد. می شود عرض خدمتتون که علم که چون از جنبه خدمتتون طریقیت دارد موضوع قرار بگیرد، گیر ندارد که. پس بنابراین جنبه طریقیت او مانع از این که او را در موضوع اخذ بکنیم ابدا نخواهد بود. ظاهر لسان دین همین است. گفتم الخمر حرامون. من وقتی که علم پیدا کردم به خمر دو کار کردم، یکی این که موضوع را احراز کردم که یک جزء خمر بود یک جزء حرام، یکم احراز اون جزء موضوع را کردم. من به هر دو حاصل شد. بنابراین پس بنابراین عرض خدمتتون که ما این روایت را ما قائل حمل میکنیم بر قاعده طهارت و قاعده حلیت. میماند احتمال دیگری که یا احتمال ششم است که شیخ میگن، یا احتمال هفتم است که ما خواهیم گفت. مثلا
این تقریر باشد فرماد این متعذر است، این تقریب در کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این مراد چیه؟
کدوم با تقریب در
تقریب خون برای خونساری در کل شیء طاهر است؟
بله بله بله،
حتی تعلم اون طور تقریب کرده که علم طریقی باشد.
بله بله.
بعد چون اینجا که میرسد فرماد خلاف ظاهر است.
بله.
و متعذر است این تقریب در کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام.
خوش خود باستی میخوان علمیت طریقه اگه بگیرم باید
متعذرش
یعنی متعذره که موضوع ما باید اخت کنی؟
متعذرش این طریقی باشه
مثلا هر چیزی
حلالت وقت بگرم بعد لابدشون این رو میخوان بگن به جهت اگر حکم واقعی بگیریم خلف لازم میاد، علم واقعی بگیریم خلف لازم میاد، اگر حکم اگر ما بخویم حکم واقعی بگیریم خلف لازم میاد. مسلم همینه بدون شبهه است. چون مثل جای دیگر که اگر علم را در موضوع خود حکم اخذ بکنیم ما خلف لازم میاد دیگه. آشه خلف را قبول دارن، دور را قبول ندارن، خلف را قبول دارن، خلف لازم میاد دیگه. جهت چین است. عرض و خدمتتون که احتمال دیگه است درباره این خدمت شما که عرض کنم که صاحب حدائق احتمال داده است این احتمال را، که انشالله بی احتمال آخری است که تمومش میکنیم، و اون این است که صاحب از کنم خدمتون که حدائق گفته است به حسب ما حکیعن که نجاست اشیا نجاست واقعی مشروط است به علم به از کنم که نجاست، که اگر چیزی را ما علم به نجاست رو پیدا کردیم یکونو نجسن، و الا که اگر علم به نجاست رو پیدا نکردیم ما اون یکونو طاهرن. چه علم به طاهرت پیدا بکنیم و چه نکنیم ما طاهرون واقعا. اگر علم به نجاست حاصل نشد طاهرون واقعا. عرض کنم اینجا مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه با اون عرض کنم فکر دقیق عمیق مبتکر خودشون آمدند و در مقام توضیح فرمایش صاحب حدائق برآمدند که بنده میتونم اطمینان پیدا کنم که روح صاحب حدائق از اینها خبری نداره، اصلا از اینها نداشته خبر از این حرفها و شاید تقریبا مشمئزم بوده چون او حرفها رو درست نمیدنه حرفها رو. بله علای تقدیر حالا بنده بیان میکنم معرفت مرحوم آشیخ را در مقام تقریب فرمای صاحب حدائق و اون این که میفرماین اشیا بر دو قسمن، اشیاء نجسه بر دو قسمن، بعضی از اینا هستن که دارای خصوصیتی هستن که موجب تنفر است، که نه اشیاء بر دو قسمن، یک قسمش اینجوریست اشیاء بر دو قسمن، یک قسمش از اون اقسامی هستن به طوری هستن که دارای خصوصیتی هستن یا به ذات یا بالعرض، یا به ذات یا بالعرض، از خارج آمده روشو اون خصوصیت یا ذاتی است یا بالعرض است. میخوام چه عرض میکنم؟ ها اصلا خدمتتون خوب راستم میگم، همینطوره واسه انسان بعضی از چیزا به ذاتن بدش میاد دیگه، از اونها معلوم هستش به ذات بدش میاد که رضا تنفر داره، موجب از برای تنفر و تقذر است یا به ذات یا بالعرض، اینجوری است از این بعد چیزا همه بچه هم میاد بعد جاستم خوب نبل واسه اروز چیز برنا آلوده بشه بعد اون وقت بچه هم میاد و الا دو بچه ها نمیاد با وقت آلودشون بچه هم میاد درست؟ بنابراین پس بعد از شا به ذات یا بالعرض موجب از برای تقذر و تنفر هستند درست؟ اما این عرض کنم که موجبیت به نحو علت تامه نیست، به نحو اقتضاست، نظیر اقتضاء آتش برای سوزندن که آتش مقتضی سوزندن است نه علت تامه. علت تامه مرکب است از تماس آتش با جسم محترق و نبودن رطوبت در محل، همه اینا را که به هم بکنیم همه میشن علت تامه از برای احتراق جسم. این خصوصیت ذاتیه و یا عرضیه که در بعض از اشیاء هست و موج مقتضی، اینها مقتضی هستند، مایتر از شحمل الوجود فقط مقتضی از برای تنفر هستند، لکن اگر بخواهد تنفر بالفعل حاصل شود که اون تقذر بالفعل حاصل شود که اون نجاست است، همانا علم به این خصوصیت لازم است، علم به این خصوصیت مقتضیه تنفر و تقذر که حاصل شود، اونگاه هست که امانا از اون که بالفعل آدم بدش میاد. خب راست میگه آدم نداند که فلان صد از اون که فلان لباس حالا ملوث به چی هستش، خب تا نداند که از تنفر که نداند، که وقتی که دانست فهمید ملوث هست به چه، اون وقت تقذر خب بنظرش نجس هست دیگه، بالفعل متنفر میشه، بالفعل بزن نجس میشه دیگه، الفهم چه عرض میکنم؟ پس علت بالفعلیت تقذر و نجاست اون خصوصیت مؤثر است مع العلم، دوتایی با هم دیگر درست؟ پس تا علم نیامده است نجاست بالفعل محقق نخواهد شد درست؟ عرض خدمتتون که پس بنابراین عرض خدمتتون که نجاست اشیا که همون تقذرشون باشد مشروط است بالعلم، اگر علمی نیامده باشد اصلا تقذر حاصل نخواهد شد. التفات فرمودین؟ عرض کنم بیرم چی از مرحوم شیخ انداختم. بله عرض خدمت شما بله اصل خدمت شما که بعد می فرماین که بله و این عرض کنم خدمت شما که روایت موسقه عمار بر همه ما نحن فیه ما منطبق می شد. برای چی؟ برای این که عرض کنم خدمتون که در روایت در ذیل روایت دارد که فعضا علمت فقط قذر و ما لم تعلم لیس علیکه، از خدمت شما که بله. این از کجا میفهمن ایشون استفاده میکنن؟ فاذا علمت فقط قذر، میگن قذارت قذر ظهور در فعلیت داره، تو بارها گفتیم الفاظ ظهور در فعلیت دارن. قذر یعنی قذر بالفعل. قذر را معلق کرده است بر اذا علمت که شرط است، که اون این معلول و اون هم علت، معلل کرده است جزا را بر شرط، که شرط به منزله حالا یا جزء العله یا تمام العله. و اذا علمت فقد قذر، یعنی قذارت بالفعل منوط است به چی؟ به علم به قذارت. درست شد؟ و ما لم تعلم لیس، وقتی که ندانستی چیزی نیست. یعنی چه؟ یعنی مخاطب بفرماید که قذارت از کنم که نجاست بالفعل منوط به این استش که بدانی، اما اگر ندانستی نجاست بالفعل نیست. از این روایت ما اینجا استفاده میکنیم. ایشون این روایت را خوب تطبیق میکنن بر این بیان خودشون نسبت به اون چرا که صاحب حدائق فرمودن. التفات فرمودین؟ بعد خدمتتون عرض میکنم که در بله در صدد از کنم که جواب بر ملا بله بعد میفرمایم که نمیتوانیم در اینجا ما بگوییم که عشق خدمت شما که چیز بله فعل نوازر ادارت فعلیه را کجا میفرمایم؟ بله عرض کنم بله عرض کنم خدمت شما که و این علمت فقط قذر، میگن مراد بله اذا علمت فقط قذر متعلق اذا علمت علم، مراد قذارت مقتضی هستش نه قذارت بالفعل. و اگر چون چه قذارت بالفعل متعلق علمت باشد، فاذا علمت معناش این میشد خلف است اذا علمت قذارت بالفعل را، پس قذارت بالفعل خواهد بود. این غلط هستش، خلف لازم میاد. چون از اون طرف اگر قذارت بالفعل از حیث این که منوط است به علم، پس در رتبه متقدمه نیست، از این حیث که متعلق علم قرار گرفته است در رتبه متقدمه هستش، بل لازم میاد امر متقدم متأخر متقدم شده باشد. این غلط است. پس مراد فاذا علمت فقط قذر متعلق علم قذارت مقتضی هست نه قذارت بالفعل. درست شد؟ چون میخواستم که هیچ مطلبشون نیفتد، من در کم محافظه هستم. بعد بر میگردن اشکال میکنن بر مرحوم صاحب حدائق اگر مرادشون باشد. میفرمایند که ارشد خدمتتون که در اینجا از کم که روایتی که شما گفتید که اینجا از کم که چیز هستش. بله ببینم چیز دیگه نخواهم باز. بعد از کم خدمت شما که ها یک مطلب دیگه من که آیه خیلی عزم میخوام بنده حافظه هستم، اون این است که بعد میفرمایند علی المشهور نجاست و طهارت از کم حکم شرعی وضعی تکلیفی جعلی نیست، بنابراین به این مبنی که گفتیم ما که تا دو مرتبه داشته باشد، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت، بگیم یک مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت دارد، بلکه امر تکوینی له مرتبه الاقتضا و مرتبه الفعلیه. این امر تکوینی که یک مرتبه است، این به وجود المقتضی موجود است، له وجود اقتضایی به وجود المقتضی الفهمودین، یکی هم مرتبه فعلیت است که اون هستش که علم پیدا بشود. نجاست و تقذر از خدمت شما که یک مرتبه است موجود وجوده از کنم اقتضایی دارد به وسیله اون شیء نجس که اون خصوصیت درش هستش. درست؟ اون خصوصیت موجب از به تقذر میشد، وجود دارد به وجود اون خصوصیت، مثل وجود معلول وجود علت در رتبه علت هستش، یک وجود اقتضایی دارن یک وجود بالفعل دارن، نه یکی مرتبه انشاء داشته باشه یک مرتبه فعلیت. فهمیدین؟ بنابراین نجاست و طهارت اینجور خواهد شد، امر تکوینی له وجود اقتضایی و له وجود فعلی، نه له مرتبه الانشائیه و له مرتبه الفعلیه. فهمیدین؟ پس بنابراین خدمتتون عرض کنم که بعد البته میفرمایند برمیگردن میفرمایند این تقریب برای صاحب حدائق درست نیست. این تقریب چرا؟ برای اینکه خلاف ظاهر ادله نجاسات هست. روایتی که دال است الکلب و نجسون، الخنزیر و نجسون، البول و نجسون که حکم نجاست رو روی اینها برده است، این اصل خدمتتون که الکن که دلالت ندارد برای اینه که خصوصیت مقتضیه میفهم، این دلالت میکند که ذات اینها بالفعل نجس هست، ظهور دارد در فعلیت نجاست برای ذوات اینها، نه بر نسبت ظهور دارد در از کن خدمتتون که نجاست اقتضائیه و انما الفعلی و انما فعلیتو بالعلم بهاست، ظهور دارد در ترتب نجاست بالفعل بر ذوات الاشیاء. فهمیدین به هم بیانی که عرض کردیم که الفاظ ظهور در فعلیت دارد، الکلب و نجسون نجاست بالفعل است، دال است بر ثبوت نجاست برای کلب بالفعل، نه این که این معناش این باشد که الکلب و نجسون به نجاست اقتضائیه فاذا علمت به نجاست اقتضائیه فیسیر فعلیا و موجودا بالفعل. اینجا افهم چه عرض میکنم؟ ها اصلا خدمت شما که پس اصلا خدمت شما که حتی میفرماین که ما میتوانیم همین روایتی که مورد بحث ماست کلش این نظیف حتی تعلم انه قذر، همین را دلیل بگیریم بر خلاف اون تقریب و اون این که قذر در قبال طاهر قرار گرفته است، مقابل او قرار گرفته است، طاهر مسلمن مراد از او چیست؟ طاهر بالفعل است، کل شیئن طاهر یعنی بالفعل، پس قذری هم که در قاید قرار گرفته است در مقابل این طاهر مراد فعلیت القذاره است، بالفعل قذر هستش، نه این که اقتضاء قذارت دارد اذا معنای قذر یعنی ما له اقتضاء القذاره، اذا علمت فاسیر موجودن بالفعل قذارت بالفعل میشد، این نیست، مراد از قذر قذر بالفعل است. اصلا فهمودین؟ ها اصلا خدمتتون که پس از جهت مقابله قذر با طاهر ما استفاده میکنیم که مراد از قذر قذر بالفعل است، نه قذر ذاتن قذر بالفعل است، نه ذاتن قذر اقتضایی است، و انما بالعلم یسیر و قذرن بالفعل بشد، این جور نیست. از من فهمودین؟ پس بنابراین خدمتون عرض بکنم که و عرض کنم که اینم که بعد بنابراین فرمان ما باید در اذا علمت فقط قذر تعویل کنیم، این باید تعویلش کنیم، بگیم مراد اذا علمت فقط قذر معناش این است، مراد از قذر قذر بالفعل است، نه قذر ابتدایی است چه اقتضایی است، یعنی مراد اذا علمت فتقدر على ان تؤسن ترتب عليه الاثر، معناش این استش که وقتی علم حاصل شد اون وقت میتوانی ترتیب اثر بدی، نه قذارت بالفعل موجود میشود. نه اینجا ظهور حال عرض میکنم خدمت هیچ مورد خلاف ظاهر نیستش، تعویل ما میخوام عرض کنم، فاذا علمت فقط قذر میخوام چه عرض میکنم؟ بله نجس هست، بله یعنی به حسب آثارش مترتب میشد دیگه، آثار مترتب میشد، بله احسنت وافر خودتون میفرمایید، و مال و بله عرض کنم که و مالم تعلم فلیس، خودتون میفرمایید و مالم تعلم فلیس، این قرینه میشد وقتی که نمیدانی قذر نیستش، قذر ترتیب اثر نداره، نیخه چیه اسم که متعلم علای تقدیر. پس بنابراین با این تقریبشون میفرماین که با ما هم بله بله بنابراین خدمت رو عرض کنم، پس ما این روایت را با این تقریب میگیم که داله بر نجاست واقعیه و به این که این از این استفاده شد که طهارت واقعیه عرض کنم این مراد از طهارت واقعیه است، از این استفاده نخواهیم کرد. فهم بودین ها؟ خب ما از اول این تقریبات رو نمی کنیم برای صاحب قوانین تا صاحب حدایق تا این هچل ها نیفتیم، ما تقریباتمون رو کردیم و گفتیم و تموم کردیم مسئله رو سابقا موصل گفتیم. و اما عرض کنم که روایت الما کلو طاهر حتی تعلم انه قذر و خس میگم انشالله و خس میزنم، بله اینم تقریب کنم انشالله فرده که دو تا روایت دیگه هم هستش اونم میگیم و تمامش میکنیم و خس 4-5 دقیقه پس نمیرسیم، اگه 4-5 دقیقه که اینو میرسیم هم تقریب کنیم هم ردشه بگیم تقریب خوبی به عزابرین روایت کردن، خیلی عالی است. در ضمن کلام ها شیخ بود در دیروز، اما تمام نیست، خیلی عالی نیست، اما تقریب دیگه ای هست براش. انشاءالله فردا تقریب میکنم اگر وقت بود، بابا دو تا روایت دیگر رو انشاءالله فردا روایت انشاءالله تمامش میکنیم، امیدوارم انشاءالله. چون آقای مخصوص ها فرمایشات ها شیخ بود اقلا خوب معلوم بشه. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که کلام فعلا در روایتی هست که شیخ بزرگوار پس از آنی که روایات عامه را که دلیل بر استصحاب است فی جمیع الموارد ذکر می فرمایند و بعضی بیاناتی در بارش دارن که اینها بعدش صحیح نبود، صحیحش دال نبود، لکن از جهت تجابر و تعاضد میشه عمل کردین ها. بعد از این میفرمایند بعضی از روایات در موارد خاصه وارد شده است که میشود اینها را مؤید اون روایات دانست برای حجیت استصحاب. بعد وارد میشن روایات و نقل روایات موارد خاص را نقل میفرمایند. فعلا ما اون روایت که سند میخوانم از کنون که الماء کله طاهر حتی تعلم انه غزر، روایت متنش این است. حالا آقایون گاهی نجس نقل میکنن در کتاب اصول. عرض کنم خدمتتون که روایت در وسائل جلد اول ابواب ماء مطلق صفحه 100 حدیث 5 دارن به اسنادهی، منظورش اسنادهی زمیر مقدم شیخ طوسی محمد ابن الحسن طوسی، چون روایت قبل را نقل میکنن از ایشون. بعد اینه متمون عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب عن داوود المنشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد ابن عثمان، که اینه میگن روایت حماد بهش میگن معروفه در لسان، عن ابي عبد الله عليه السلام قال الماء كله طاهر حتى يعلم انه غزير. این متن حدیث است. خب معلوم است که اگر چنانچه دلالت این حدیث تمام بشود بر استصحاب، فقط مختص به باب مياه است و تعمیمش احتیاج دارد به قول بعدم الفصل ولا اغل به عدم القول بالفصل یا تنقیح مناط قطعی و انا لنا به اثبات ذالک، اینا شد کار مشکل همش. عرض و خدمتتون که بله عرض کنم تمام اون حرفایی را که در دوار روایت کل شیء طاهر و کل شیء حلال، همون احتمالاتی که اونجا داده شد همینجا در این روایت داده میشد و تقریب به همون تقریب جوابم همون جواب است. لکن شیخ بزرگوار در خصوص این روایت فرموده ان که ما میتوانیم از این روایت استصحاب را استفاده کنیم، چون نظر به اینکه این بزرگ مرد این فرمایش را اینجا فرمودن و حال اون که در اون دو روایت نمی فرمایند و اونها را حمله بر قاعده حل و از کنم که طهارت می فرمایند، در این خصوص این روایت این فرمایش را فرمودن، ما ناگزیریم که مقداری در اطراف فرمایش این بزرگ مرد صحبت بکنیم و ببینیم چه می فرمایند و ما چه می فهمیم از این، عرض کنم که مثل از این روایت. عرض کنم خدمتتون که میفرمایند بعد از آنی که ما روایات خاصه ای داریم که مؤید روایات عام هست، میفرمان منها از اون روایات این روایت عرض کنم الماء کله طاهر حتی تعلم ان یعلم انه غزر استش. و بعد میفرمایند که ولو این که این روایت با اون روایت قبلی از کنم از حیث صدر و ذیل و غایت یکیست، یعنی از حیث غایت اینها که علم غایت قرار گرفته برای طهارت یکی هستش، لکن مع ذلک کله این روایت دال بر استصحاب است. تقریب فرمایش این بزرگ مرد چیست؟ تقریب فرمایش این است که ما عرض کنم که به حسب خلقت اولیهش عرض کنم خدمتتون که طاهر است و لذا ما اشتباه بخوام بکنیم، شک کنیم در طهارت ما، از غیر عرض کنم که عروض نجاست و ما ینجسو نیستم، چیزی غالبا اینجور نیست. یعنی چه؟ یعنی غالب ماها اگر چون ما بخواهیم شک در طهارت و نجاست اونها بکنیم، غالبا از جهت این استش که احتمال میدیم یک چیزی منجسی بهش برخورده باشد، از طرو نجسی باشد، غالب ماها اینجوریست. زیرا که ما عرض کنم کم از ماهی که شما پیدا کنید در عالم از کن شک در طهارت و نجاستش بکنید، از جهت ذاتیت خودش من حیث هوه کم است. غالبا آبها اینجوری هستش که یعنی نتیجه این میشد این غالب آبها را ما میدانیم. حکم اولیش طهارت است، طهارت واقعیه است، و لذا اگر ما بخویم شک در طهارت غالب ماها بکنیم، ما عرض کنم منشأش باید عروض نجاستی باشد، ملاقات با نجاستی و تروب نجسی بر او باشد. پس این از این نتیجه میگیریم که پس غالب ماها حکم اولیه او چیست؟ طهارت است. به عنوانه الاولی ما غالبا طاهر است، درست؟ حالا شما پیدا بکنید یک آبی که او انسان شک کند در اینکه شعار مقدس اسلام این را به عنوان اولی پاک قرار داده یا نداده، خیلی کم استش، همچی چیزی نیست، غالبا اینجوریست. پس بنابراین اگر چنونچه غالب میاه اینطور بود که به عنوان اولی از کنم که طهارت برای او جعل شده بود، فکأنهو این طهارت برای اغلب ما آبها مثل لازم وجود میماند. خوب دقت بفرمایید، مثل لازم وجود میماند. اگر مثلا گفته شود الماء، از او به نظر آدم میاد چی؟ این ماء طاهر. این لذا به واسطه این جهت که چون عرض کنم که غالب ما حکم اولیه او به عنوان اولیش حکمش طاهر است و کأنه طهارت از لوازم وجودی ما هست، لذا ما میتوانیم عرض کنم بگوییم این روایت عرض کنم که الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، این را حمله بر استصحاب بکنیم. چرا؟ برای که تا گفته الماء گفت که انه گفته الماء طاهر، چون مثل لوازم دلالت التزامیه داره که انه یا مثل بودین که انه ما دلالت التزامیه دارد بر طهارت، که انه گفته الماء گفته الماء طاهر، الماء طاهر طاهرون فبودین الکدم که حتی یعلم انه نجس. این چی میشه معناش؟ این همون استصحاب است که چیزی که نیستش که دیگه الماء طاهره رم طهارته باقیتون الى علم ابن نجاسه. این تقریبی است بنده برای شیخ میکنم که البته توضیح فرمود شیخ حسا رو فرمودین. پس بنابر این با این بیانی که ما کردیم در باره ما، این روایت را صاف حمله بر استصحاب باید کرد و گفت معناش استصحاب است. رو فرمودین؟ عباد شیخ را بخوانم بد نیست. مرادشون را گفتم، می فرماین که بله و منها قوله الماء کلو طاهر حتی تعلم انه نجس، شون نقل میکنه الان متن روایت یعلمو انه یعلم انه قذر است، روایت این است، شاید نسخه ایشون اینجور بوده نمیدونم. و هو این کان متحدا مع الخبر السابق من حیث الحکم و الغایه، هر دو طهارت است و غایت چیه، الا ان الاشتباه في الماء من غير جهه عروض النجاسه للماء غير متحقق غالبا، فالاولى حملها على اراده الاستصحاب والمعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب اصل الخلقه طاهر حتى يعلم اي مستمر طهارته المفروضه اوليه الى حين العلم بعروض الغزاره له، سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم كالغليل الملاغي للنجس
اول بر امکان من جهت اشتباه امر خارجی که شک فی ملاقاتی لنجاسه و نجاسه تو ملاقی مطلب معلوم شد. معلوم شد؟ این توضیح فرمایش این بزرگوار است با بیانی که بنده عرض کردم فکر میکنم خیلی مطلب شیخ به جا افتاد، مثلا جا افتاده است. مثلا این فرمایش این بزرگوار است. خب بعضی از اعاظم تقریبا طبعا للشیخ قبول کرده این تقریب را، تقریب ایشون را من نقل میکنم چون با شیخ یکی هست تقریبا. بعد عرض کنم خدمتتون که ایرادی اگر داشته باشیم عرض میکنم. بعضی از اعاظم اینجور میفرمایند، یک قدری بازتر صحبت میکنند، میفرمایند دو روایت قبلی کل شیء حلال و کل شیء طاهر، اگر ما میخواستیم از این دو روایت طهارت را استفاده بکنیم، ما خواست معونه زائده میخواستیم، خواست از جیبمون چیزی روش میذاریم، خارجن چیز دیمش کنیم ما. درست؟ چرا؟ برای این که اگر میخواستیم اونجا حمله بر مثلا کل شیء طاهر حمله بر طهارت بکنیم، چی میگفتیم؟ میگفتیم بیم کل شیء طاهر و اضافه کنیم و طهارته مستمرتون الى العلم بالنجاسه. این طهارت و مستمر کل طهارت و طهارت مستمرتون را این رو از جیبمون بیاریم از خارج زمینه کنیم، این نبود در روایت. نیاز داشت به یک زمینه زائده ای از کنم برای استفاده کردن از استصحاب را از روایت. و سر مسئله هم این بود که چون در اون روایت دو تا روایت نه در خودش چیزی بود که دلالت کند بر طهارت ما به حسب عنوان اولی یا بر حلیت اشیا به حسب عنوان اولی، که تا این که این طهارت و حلیت مثل لازم وجود شی بشود و شی دال شود بر او مثل بر طهارت و بر حلیت، چنین چیزی نه در داخل روایت بود نه قرینه خارجی داشتیم ما بر این که شی به عنوان اولی حلال است یا شی به عنوان اولی طاهر است. این خصوصیتی که در روایت الما کلو طاهر هست اونجا نبود، که اگر می بود ما از شی می فهمیدیم شی طاهر و شی حلال، بعد می گفتیم این شی الحلال حلال الى ان یعلم نجاسه تو، مثلا حلال الى ان یعلم حلیته یا حرمته یا الا حرمته و الى یعلم طهارته. این چنین چیزی در روایت نه در خارج و غیر خارجی نبود. تا لفظ شی دال باشد بر حلال و بر طاهر بودن، بعد او بشد طهارت واقعیه، این طاهر هم طاهر ظاهریه بشد و استصحاب اون طهارت واقعیه در ظرف شک بشود، این چیزی در بین نبود. لذا معونه زائده میخواست، میخواست از جیبمون رو چیزی بذاریم تقدیر بگیریم و تقدیر خلاف ظاهر بود. و اما در این روایت مبارکه از کلم حماد الما کلو طاهر حتی یعلم انه قذر، اینجا نه، این ممتاز است از اون دو روایت. و اون این که ما در دلیل داریم آیتن و روایتن، هم دلیل آیت داریم هم روایت، به این که ما به حسب عنوان اولی یا به خلقت اولی تعبیر بفرمایید شما به حسب عنوان اولی طاهرون رحمدین. حالا بنده هم آیه میخوانیم مقداری هم روایت تثبیتن لقول این بزرگ مرد. خب عرض کنم خدمتتون که بله یک خیلی اشتباه بزرگی کردم که چیزی رو فراموش کردم. گفتم مرحوم آزم باقای درچهی کسی از آش خاشم نقل میکردن در اصفهان مدرسه خارج بود، یادداشت میکرد مطالب رو میامد بگن، بعد نقل میکرد، وقتی که منقل میکرد میگفت آه اشتباه کردم، مخواستم مطلب با این بالاتر بگم پایینتر گفتم. این اشتباه حالا بنده هم چی شد؟ دو سه تا اشکال بر مطلب شیخ شده است، من جواب دادم و یادم رفته بگم، سه اشکال بر مطلب شیخ شده است و من ستاره جواب دادم، ستاره و نگفتم اینجا. خب حالا در آخر میگم، حالا اشکال نداره نظم مطلب شالله، چون این مطلب ایشونم با مطلب شیخ یکی است، من در آخر عرض میکنم اشکال نداره. عرض کنم خدمتتون که آیه‌ای که در این باره رسیده است، بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره فرقان آیه 50، و انزلنا من السماء ماء طهورا، که دلالت میکند که ما به عنوان مایی طاهر است. روایت در روایت در وسائل جلد اول صفحه 99 باب مطلق، حدیث 1، محمد ابن علی ابن الحسین، بله محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی به اسانیدی عن حمران و جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام في حديث قال إن الله جعل التراب تهورا كما جعل الماء تهورا، كي اینجا دلالت میکند که ما را خداوند طاهر قرار داده است. و در حدیث چهارم همین باب، این باب اول صفحه 100، اما صفحه 100، محمد ابن الحسن که شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن يحيى احمد ابن يحيى احمد ابن يحيى احمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن ابي ابن ابي عمير عن داوود ابن فرغد عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان بنو اسرائيل اذا صاب احدهم قتلة بول غرزوا لحومهم بالمغاريز وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. حالا به شما چی کام میکنید؟ حالا با این که آسون کردین در این حال عمل میکنید یا نه؟ در حدیثی سد همین باب باز با یعنی باب اول صفحه 101، جعفر ابن حسن ابن سعید محقق در معتبرشون نقل کرده ان قال الله خلق الماء طهورا بل خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. اینم باز معلوم میشه که ما جعل طهورا. حدیث دیگر صفحه 100 باز همون یک در همین باب، حديث 10، محمد بن نعمان المفيد في المقنعة عن الباغر عليه السلام قال أفطر على الحول فإن لم تجد فأفطر على الماء فإن الماء طهور. وسائل جلد أول باب 16 من باب وضوء صفحة 282، مسندان محمد بن حسن عن المفيد، محمد بن حسن حسن عن المفيد شيخ توسيد المفيد نغل مكنن سنادر ذكر مكنن عن أبي عبد الله عليه السلام. إن روايات تسكي خيلي جالب است، روايات تسكي مستحبات وزورة ميقر كأول كأب مرقو بسم الله وبالله الحمد لله اللي جعل ما تهورا، بعد أب را عزدار تشكا کردن محمد حنفية قفتن أب بيري چون قفتن بصورت شون ريختن كأسون كاللهم بيز وجهي يوم تسبب الوجو به دست راسی خدن اللهم اعتن کتاب یمینی تا آخر دستور وضوع را در اینجا نمیشته است. منظور این جمله را در اون روایت دارد ها. بله قال نبی عبدالله علیه السلام قال بین امیر المومین سلام الله علیه ذات یوم من جالس محمد بن حنفیه از قال له یا محمد ایتی بین آن من ما اتوزا وللصلاه فاتا محمد بالما فاکفه واروش کرد فسبهو بیده اليسرى على یده اليمنى ثم قال بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا انزل الله من السماء جعل الماء. اینجا جعل طهارت است. ای خاطر مبارک بود امام فرمودن که طهارت مسلما نجاست مجعول است، اما طهارت مجعول نیست. چرا میگه خاطرتون است جعل مجعول نیست؟ ما روایت از این زیاد داشته شده این قبیل جعل الماء طهورا، جعلسه. بله ولم ینج، بله ولم ینجسه ولم یجعله نجسا، ولم ینجسه ولم یجعله نجسا. اینجوریست، دنبال سر اینجوریست. بله روایت زیاد داریم از این قبیل، زیاد داریم. خب از خدمتتون که بله، و این شخص بعد میگه به قرینه این روایات ما میدانیم که میاه و آبها به عنوان اولی لازمی که طاهر هستش، طهارت واقعیه را دارد، و میفرماید ما نیافته ایم در میون آبها آبی باشد که به حسب خلقت اولیه پاک نباشد. پس ما به قرینه این روایت میفهمیم حکم اولی برای آب و به عنوان اولی همانا طهارت خواهد بود. وقتی که اینطور شد به قرینه این روایات ما میتوانیم این روایت الماء کلو طاهر را حمل کنیم بر استصحاب، برای این که و به قرینه روایت میگه الماء یعنی ماء طاهر، اون قرینه میشد که مراد از اینجا ماء در اینجا ماء طاهر است. الماء طاهر کله از کنم طاهرون، اون طاهر اول طاهر واقعی است، این طاهرون بعدی طاهر چیز طاهر ظاهری صحابیه است، این طاهر است. وقتی که الماء کله به حسب از کن حکم وقوع واقعی طاهر، طاهر واقعی است. و اذا شک فی طهارته فطهارته باقیه الا ان یعلم بالنجاسه. اصحاب از این بهتر چی میخواد دیگه؟ خیلی قشنگ است. الفرحان بودین؟ پس بنابراین ما میتونیم همون فرمای شیخ از این قدری توضیح مطلب از ساوه الله همون حرف شیخ است. لذا ایشون فرمان در اینجا شیخ رو تأیید میکنن و میفرماین از هر این استش که این روایت داله بر استصحاب است. حالا بنده اشکالاتی که بر شیخ نقل کردن من میگم و رد میکنم و بعدن خود ما ببینیم چه درباره این روایت چه قضاوت میکنیم ما، آیا چه میفهمیم ما از این روایت. عرض کنم خدمتتون که به شیخ بزرگوار سه اشکال است که تقریبا به این شخصم وارد است. این شخصی که آبی گفتم تقریبا یکی است، دوتا نیست، اشکال ندارن، نظم نوشتنم به هم نمیخورن. نقض کرده است این آدم به این که تنها ما نیست که به عنوان اولی طاهر است، همه اشیاء همینجور هستن. خاک مثلا همودین از درخت، از حجر، مدن، همه اینا به حسب عنوان اولی طاهر است. پس در اونجا هم شما بگید که خدمتتون عرض بکنم که خب پس اگر چون چه یه وقتی از اون که ما از اون که شک کردیم ما در اونجا، خب دلیل بالخصوص دلالت میکنه بر این که باید عرض کنن که ما او را استصحاب کنیم. ما نروات عامه ها چون تا حجر گفتی یعنی حجر طاهر، شک کردی شما به واسطه این که چون حکم اولیش طهارت واقعی است بس از همین مقدار برای استصحاب کردن مثلا میگم دیگه ها. این اشکال اول است که اختصاص
شما خیلی بزنه
برای شما
خیلی
بزنه برای مگر همه اشیا پاکی نیست حکم اولی شو، حجر، مدر، همه باقی نیست، همه پاک هست، چون پاک نیست، شما فکر پاک نیست اینا، همه حکم اولیشون پاک هست، طهارت هست همه شون، حکم اولی همه اشیا طهارت هست. عجب. بله بله تخصیص البته و میدونی شما آب هم همینطور هست، آب هم تخصیص کرده هست. فرمودین؟ بله حالا عرض میکنم. خب عرض به خدمتتون که ایشون پس میفرمان این نقض تقریبا میفرماین بر چیز. بنده جوابی که ازشون دادم این استش که عرض به خدمت شما بله، این که شما گفتید همه اشیاء به حسب خلقت اولیه از کنم که پاک است، خب را برفرض ما قبول کردیم. حالا کدوم دلیل خاص آمده است دلالت کند بر این که فلون شیئی که پاک هستش؟ الفاظ فرمودین ما از کنم که حکم بکنیم به اصحاب طهارتمون. در خصوص اشیاء دیگر روایت به خصوص در باره اونها دلیل به خصوص که نداریم، که در آب داریم، آب حسب عنوان اولی پاک است، دلیل به خصوص الماء کل طاهر هم دال است. بر چی؟ بر اصحاب او. کو دلیل خاصی که بر دلالت کرده باشد بر طهارت هر یک از این اشیاء دیگه ای را که حکم اولیه معلوم اونها طهارت هستش؟ که ندارم چیزی را که ما کلام ما این است که میخوام بگیم که در باره هر شیء حکم اولیش طاهر است، دلیل بالخصوص هم داریم در اینه که در باره خاص در خصوص او طهارت بخوام میکنیم، اصحاب میکنیم طهارتش را. در خصوص ما دلیل بر طهارتش داریم، الما کلو طاهر، اما در باره اشیاء دیگر نداریم هم چیزی را. لفهم بودین؟ عرض کنم خدمتتون که بر فرض هم ما دلیل داشته باشیم که کلو شیئین غیر از اینا همه اشیاء همه طاهر هستن، الفاظ همون چه عرض میکنم؟ ما نمیتوانیم بگوییم از کنم خدمت شما که به این که باز روایت خاصی داشته باشیم در باری اونها، مگر شما اینه بگید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اون شما تعبیر کنید، بگید ما از کنم میدانیم همه اشیاء به حسب حکم اولیه‌اش طهارت است، پس کل شیء معناش این میشن، یعنی کل شیء طاهر، الفاظ این طاهر طهارت واقعیه، فیض و شک فی طهارتی فطهارته باقیه الهی، و شما این حرف رو در اونجا نمیزنید که، اون رو نمیگید در اونجا، درست؟ پس بنابراین علاوه بر فرض این که ما دلیل داشته باشیم بر طهارت اشیاء به عناوین اولیه غیر از ما، اگر ما دلیل خواسته و شک در طهارت جستونا بکنیم، اگر دلیل عامی داشته باشیم در باب استصحاب فهو مثل صحاح ثلاثه استصحاب میکنیم، و الا که اگر دلیل عام داشته باشیم به چی چیز میخوام استصحاب کنیم؟ ما دلیل خاصمون در مورد نداریم، ما درست دلیل خاص نداریم ما که در باره از کنون که اشیاء دیگر مثل ما که دلیل خاص داریم استصحاب بکنیم ما. پس بر فرض هم که ثابت بشود بقیه اشیاء حکم اولیشون طهارت هستش، قطع نظر ادله عامه استصحاب مثل صحاح ثلاث اینها و یا کلش این طاهر که اگر هم بر استصحاب بکنیم قطع نظر از اینها، نمیتونیم ما از کنم که استصحاب کنیم او را. شیخ بباید
شیخ
بله.
بعد مثلا من در مورد الماء چون قالب آبها اینجوری هستن با دستنگی ها به تعبیر چیز علم تارتشون داریم یا نبین علم تارتشون بلاخره از حکم اولا میشه تحارت نه، وقتی گفت الماء یعنی الماء تاهر،
بله قبول کردیم
از خود همین حدیث ما اسم برای اسم هم
البته هزار بتا. اما در اشعاریه چی؟
بله در همین عدده واقع با کلوشه این تاهر من هم کلوشه یعنی کلوشه
خب شما قبول بکنید، اگر شما این را بگید که کل شیء شیئین یعنی کل شیئین عرض کنم طاهر طهارت اولیه طاهر لازم، اگر شما چیز استفاده ای را بکنید و نمی کنید و نگفتید این شخص نگفته همین شخص، همین شخص اونجا را هم بر قاضی طهارت کرده است، اون را او رو هم بر قاضی طهارت کرده است، شما اگر بفرمایید اونجا چنین چیزی را درست است. نه شیخ انصاری قول ایشون کل شیء رو همه قاعده طهارت میکنه، من شیخ انصاری حالا
شیخ انصاری چه مزیت داره الماء با کل شیء؟
بله
الماء با کل شیء چه مزیت داره شما از الماء؟
بله
الماء طاهر استفاده میکنه در اونجا کل شیء
ما خصوصیتش این هستش که ما در اینجا روایات خاص آیه داریم در باره خصوص ما که طاهر است، پس ما که انهو بنده میگم که انه لفظ ما به خاطر این قرائن این است دال است بر طهارت واقعیه بل التزام اقلن لازم وجود میشن از قبیل لازم وجود میشه تقریبا، پس وقتی بیان الما از این در میاد طهارت، بعد اگر گفت الما کلو طاهر یعنی که انه الما طاهر به طهارت واقعیه، این طهارتش اذا شک فی اطافه هذه الطاره الواقعیه ثابته و مستمره للعلم النجاسه. این درباره ما هست، چون قرائن خارجی داریم به زمین قرائن خارجی از ما اثبات طاره واقعیه را از خود ما تنها، اما درباره اشیاء دیگر ما چنین دلیل خارجی نداریم. که دو دلیل خارجی ما غیر ادله عاممون، ادله از ادله عامون فقط استصحاب استفاده میشد، اما در خصوص این که ما از الفاظ داله بر اشیاء طهارت را بفهمیم نداریم هم چیزی را، که من چیزی نیستش. پس بنابر
غیر از این عبارت خود شیء طاهر،
بله ما
برفرض
داشته باشیم نداشته باشیم بفرمایید، من میگم داریم ما اجازه بفرمایید.
ادله که بده هر چیزی باطل،
بله بله
باطل است واقعا،
بله بله. چرا از کجا برای چی به چی جهت؟ خیلی خوب، اگر شما قبول نمیکنید، من اگر بنده با شما همراه هم به شرط این که شما ای گوینده قبول کنید، قبول نمیکنید خودتون، این گوینده قبول نکرده کل شاین طاهر را که دال است به اصحاب بلال میکنند، مگر دال بر قای طاهرت است. همین شخص میگن اینو، همین شخصی که در اینجا از کنه خدمتون به شیخ بزرگوار اشکال کرده به این عبارت، این قاری طهارت میدونه. اگه بدونه البته فرموشون متین نیست، هم چرت نمیزن و ما هم نخواهیم گفت. حالا بعد عرض میکنم این یک اشکال است بر شیخ شده است. عرض و خدمتون که پس بنابراین در سایر اشیا اگر ما از کنه خدمتون که دلیل عامی مثل صحاح سلاس اینا داشتیم که دلالت بر طهارت که در دالدار بر اصحاب کرد، در صورت شک در طهارت اونجا سایر اشیا اصحاب میکنیم و الا رجوع میکنیم به قاعده طهارت، به الا رجوع قاعده طهارت میکنیم دیگه، قاعده چیه همچین دیگه. اشکال دیگری که میکند از کنه خدمت شما اینجور میگن، میگن بله در این از کنه خدمت شما میدانیم که ما به حسب عنوان اولی و خلقت اصلیش طاهر است، اما به حسب حال شک در طهارت و نجاست او این که معلوم نیست، که این که معلوم نیست لطف فرمودین، و این هم دلیل میخواد. همون طوری که ما به حسب عنوان اولی احتیاج دارد به این که حکمش طهارت است و انه له طهارت الواقعیه، با دلیلم لازم داریم که اگر شک در طهارت و نجاستش بکنیم دلیل دلالت بکنیم بر طهارت او، اینم دلیل میخواییم ما، درست؟ اون دلیل اونجا چه ربطی به اینجا دارد؟ اون میگن در اصل که در صورتی که اگر چیز شکی در بین ما را اگر شکی در عروض چیزی در اون نکردی عروض نجاستی بدان حکم اولیش طهارت است، درست شد؟ این مربوط به اونجاست. این روایت هم در سنن این است، میگه هرگاه تو شک کنی در طهارت و نجاست او باز حکمش هم طهارت هستش. این صورت شک را میگد، او صورت عنوان اولی را میگد که اگر بدانی عارضی بر او عارض نشده است، او اینه میگد. پس اینها چه ربطی دارد اون روای از کنم که دانستنی بین که ما به حسب خلقت اولیه طاهر است با این روایت چه ربطی دارد؟ اون چه قرینه‌ای میشد که این را حمل بر استصحاب بکنیم ما در اینجا؟ اذا فرمودین او یه معنا و یه چیز رو میگه طارت واقعیه اشاره میکنه قسم زر از معنای اولیه، اینم طارت ما را میگه به حسب به عنوان ثانوی به عنوان جهل شک و شک در طارت نجاست. لطف فرمودین، بله. از خدمتتون که جواب از این اشکال رو اینجور میشه داد، راست است. روایات با ادله‌ای داریم که به عنوان اولی پاک است. اون ربطی به دوال صورت علم شک در طهارت جسم نمیگیرد، که اون فقط میگه اگر این شی به عنوان ما به عنوان اولی پاک است، یک مسئله است خودش دلیل است نسبت به ما نسبت به عنوان اولی. اما اگر عنوان ثانی بره رخ داد، یعنی شک کردیم در نجاست طهارتش، او دلالت بر حکم این میکند؟ بلی دلالت دارد؟ دلالت ندارد دیگه. پس این دلیل میخواد، و این الما کلو طهر حتی یعلم عنه غزر، این دلیل برای این صورت تروه از کنم که شک نجاست طهارت هست. این ربطی به هم دارن، در دو موضوع هستن اینا با هم بیارن. ظاهرش این استش دیگه. ما صدر و ذیل کلام را که به هم بکنیم، حالا به تقریب بکنیم دیگه، به جهت اینکه الما کلو طاهر، این حتی یعلم قید برید محمول است، همون ویانی گفتم همش میاد دیگه. ظاهر کلام همین است، حالا بعد میخوام گفت تقریب خاطر، ظاهر کلام همین است. لکن ما میتوانیم از این اشکال جواب بدیم به این طور که راست است، همون طوری که ما به عنوان اولی نیاز به دلیل دارن، به عنوان ثانوی شک دلیل محال، الا اینکه دلیل مگر مختص به قاعده طهارت است. ممکن است استصحاب هم دلالت کند بر این معنا، استصحاب هم دلالت کند در صورت شک. وقتی که اگر شیخ میگوید که ما از اون قرائن خارجیه استفاده کرده ایم که ما طاهر است که انه ما بدلالت التزامیه دلالت میکند بر طهارت واقعیه، بعد قهرن ما میتوانیم این روایت را حمل کنیم. ما خدمتون عرض میکنم که بر صورتی را که از کنم که شک در طهارت نجاست باشد و به استصحاب بکنیم، ما به این روایت استصحاب میکنیم صورت شک را، درست؟ چون که انه گفته الماء طاهر به طهارت واقعیه، این طهارتو واقعیت رو انجام بدون نجاست. اگر شک در طهارت نجاست کردیم چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. ما لازم نیست که ما صورت شک در طهارت رو به قاعده طهارت خودش تعیین کنیم، به استصحاب میشود. لطفا مدین زیمش دلت داره دیگه رو تو که شیخ میگن شیخ میگن که شیخ میگن اون روایات دلیل میشه برای این که انو طهارت واقعیه لازم وجود طهارت اما است. لفظ ما که بگیم دلالت التزامیه دارد بر اون. پس وقتی که این طور شد چه گیری دارد که این روایت دال بر استصحاب باشد و صورت شک را بگیرد؟ اونها دال بر حکم اولیه ما باشند، اون روایاتی که دال بر طهارت واقعیه هستند، و اینم دال صورت شک باشد به استصحاب. فقط بله یه صورت باقی میماند که اینا نمیگیرد این روایت اونها را. اون کیست؟ اون در وقت حال سابقه معلوم نباشد، آبی باشد مشبوط طهارت من نجاسه، فهمونین؟ تروم و طهارت و نجاسه از سوده سال مقدم مؤخر چه من نمیدونم کنون مستش، حال سابقه معلوم نیست، باقی طهارت میگیردش. لطف فرمودین؟ بله. خب پس بنابراین این روایت شیخ و اون مرد بزرگ دوتا اشکال کنین سیده گفتم دو تا گفتم اشکال سیون پس بله اشکال سیون شده بله. ایراد دیگرش این است که بله خب این مطلب را سابقا گفتم و اون این که عرشت خدمت شما که گفتیم ما همون طوری که در روایت کلش این حلال و کلش این طهر گفتیم، این روایت دال است بر ثبوت اصل و طهاره برای از کنم شیء، نه برای استمرار و طهاره. فرق است بین طهارت مستمره، ثبوت طهار جعل از کنم که طهارت مستمره، و ایجاد طهارت مستمره تا علم نجاست، و بین جعل استمرار طهارت ثابت قبلا. این دو تا مطلب است، این دو چیز است. گفتیم در اون دو روایت ازش استفاده میشه و جعل چی؟ جعل طهارت مستمره تا علم نجاست برای شیء، و این مفاد وعلی طهارت است، درست شد؟ استصحاب مفادش جعل استمراری که طهارتی که سابقا ثابت بوده است، و جعل به جعل آخر، اونی که سابقا مجعول است و محرز هست استمرار او را جعل میکند در باب استصحاب تا علم به نجاست، درست؟ در این روایت ظاهر این است، ظاهر روایت این است که جعل اصل ثبوت طهارت شده است اما مستمرن، طهارت مستمره مجعول است برای ما، نه اینکه استمرار و طهاره. اضافه فرمودین؟ پس بنابراین این اون چی که اونجا گفتیم اینجا به حسب ظاهر کلام چ چون جعل طهارت مستمره تا علم به قذارت است، نه استمرار طهارت ثابته. ایجاد و طهاره، احداث و طهارت مستمره، نه احداث استمرار طهارتی که حدث سابقاً لطفاً مجرد عرض میکنم. پس این روایت دال است بر چی؟ به حسب ظاهر کلام دال بر قاعده طهارت است، چون دال است بر ثبوت طهارت مستمره و این هم قاعده طهارت است. درست؟ جواب باز همون که گفتیم، جواب این که شیخ اگر این مطلب را ما بپذیریم از شیخ بزرگوار که دنبال میکند، گفتیم روایات داله بر این که عنوان اولی برای ما طهارت است و طهارت لازم وجود ما است و ما دال است بر چی؟ بر کنم بلارت التزامیه، بر طهارت واقعیه. الماء یعنی الماء الطاهر. اگر این را از شیخ ما قبول کنیم و شما توی رد نکرده اید، نمیتونید حرف را بزنید. اگر این را ما از کنون قبول کنیم گیر ندارد. این از کنون طهارت، بعد از این طهارتی که در روایت هست، این میشه استمرار طهارت. که انه گفته الماء و طاهر، و المایی که جعل طهارت از برای او به طهارت واقعیه، ازا شد کفیه و همین پس همین طهارت مستمر تو علم جاسه. گیر ندارد که ما بعد از آنی که حرف شیخ را پذیرفتیم اشکال نخواهد کرد. اصلا چه عرض میکنم طوری نیستش. پس این سه اشکالی که بر شیخ کرده اند درست نیست. پس میتوان با این بیان استصحاب را درست کرد، لکن یکی دو صورت استثناء میشه، یک صورت اون جایی که عرض شد خدمتتون که از این روایت، یکی اونجا به حسب اون طرق تقریب شده کردن که ما طهارت واقعیه را استصحاب میکنیم ما، یکی اونجایی که اگر مایی شد نجس، کر بود نجس رو تغییر کرد به یکی از اوصاف ثلاثه نجس شد. درست شد؟ بعدن ما نمیدانیم حالا کر بهش جس شده است یا از قبل نفس زاید تا رحمتون کن از کن که تغییر زایل شد، شک میکنیم در طهارت و نجاست این. اینجا با چی صاحب کنیم؟ چی صاحب چی را میکنیم؟ صاحب نجاست دیگه. اینجا دیگه آب را طهارت، طهارت آب نمیتونیم بکنیم ما. اینجا جای طهارت این ما نیست و این الما کلو طاهر اینجا را نمیگیرد. چرا؟ چون طهارت واقعیه منتقض شده است به نجاست. طهارت اولیه ای را که به قرائن به ادله ثابت شد برای ما هست، او عارض شد، عرض علیه واسه عروض عارض، او منتقص شد، دیگه اینجا نمیگیرد. درست شد؟ یا از کنم خدمتتون که آبی نجس شد، بعد از اون خدمت شما که طاهر شد، بعد شک کردیم در این طهارت بعد نجاسه که آیا باقیست یا باقی نیست، اینجا چه اصحاب میکنیم؟ اصحاب طهاره. و این اصحاب طهاره را این روایت نمیگیرد، چون این روایت، چون این طهارت، طهارت اولیه واقعیه نیست. اسم مدین این طهارت عارضه استش بعد از نقض طهارت اولیه، این اونیست. در اینجا اگر روایات دیگه داشتیم دال بر حجت استصحاب و مستصحاب ثلاث، خب استصحاب طهارت میکنیم و الا مراجعه میکنیم به چی؟ به عادی طهارت. یک فرضم گفتم قابل میماند که خارج میشد که اینجا روایت نمیگیره است، بعد قاعده طهارت اصحابم سابقه هم نیست، قاعده طهارت است. اون وقتی است که عرض کردم حالت سابقه ای از برای ما نباشد، عرض کنم تبدل و تقدم و تاخر حادث بوده، نجس یک مرتبه نجس گاهی طاهر و تقدم و تاخر را نمیدونیم، شاید کنیم که حالت سابقه برای ما نیست. اینجا دیگه اصلا هیچ گونه نه این روایت میگیر اصحاب بل اصحاب این را و نه اصحاب دیگر، اینجا قاعده طهارت است. این سه صورت خارج میشود از این روایت الما کلو طاهر. الفا فرمودین؟ پس بنابراین تا اینجا ما توانستیم ثابت کنیم که الما کلو طاهر دال است بر استصحاب، ولیکن بنده قبول ندارم و عرضم این است که این روایت شریفه از کنم دال است بر طهارت. اگر وقت است عرض کنم. تمام شده؟
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.